سلام، با برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان قرار می‌دهیم. اما نخست سرخط خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای این کشور تمام تنگه هرمز را ماین پاکی کردند و کنترل 100% بر این تنگه را دارند. آقای ترامپ همچنان در واکنش به غرامت طلبی تهران از آمریکا گفت که رژیم ایران باید غرامت بپردازد. دیدبان حقوق بشر میگوید که 5 سال پس از بازگشت طالبان افغانستان همچنان با بحران عمیق بشری و انسانی روبرو است. و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که تعامل جامعه جهانی با طالبان باید با تحقق معیارهای مشخص و قابل توجه حقوق بشر مشروط باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به غرامت طلبی تهران از واشنگتن گفت که ایران باید به خاطر کشتن شهروندان ایرانی و آمریکایی غرامت بپردازد. این خبر را میرویس رحمانی دنبال کرده و همین اکنون هم در برنامه با ماست. میرویس، در مورد اظهارات تازه دونالد ترامپ و موضوع غرامت طلبی واشنگتن و تهران به ما بگو.
خب، به نظر میرسه که چانه‌زنی ها در مذاکرات آمریکایی ها و ایرانی ها اکنون به یک مرحله تازه رسیده. موضوع پرداخت غرامت جنگی نخست از سوی وزیر خارجه ایران مطرح شد. عباس عراقچی روز یک شنبه گفت تا زمانی که آمریکا به خاطر عملاتش بر ایران غرامت نپردازد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته در واکنش به این خواست تهران گفت که این ایران است که باید غرامت بپردازد. آقای ترامپ فهرست طویلی از اقدامات و حملات ایران ذکر کرد که به گفته او باید ایران به خاطر از او غرامت بپردازد، از جمله کشتار 52,000 معترض ایرانی توسط رژیم ایران، همچنان خسارات و کشتار مردم در لبنان، سوریه، یمن و غزه و همچنان حمله بر کشتی یو اس اس کول که در سال 2000 انجام شد و در اثر آن 17 نظامی آمریکایی کشته شد.
با مذاکرات اشاره کردی میرویس، مذاکرات آمریکا و ایران به کجا رسیدند؟
خوب، به نظر می رسد که تلاش های دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به تنش ها ادامه داره. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، ساعت پیش وارد تهران شد. در گذشته هم چند بار به خاطر تبادله پیام بین مقام های آمریکایی و ایرانی به تهران رفته بود. از سوی هم خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، امروز به شبکه خبری بلومبرگ گفت که واشنگتن و تهران با یک توافق صلح نزدیک شدند. آصف افزود که طی 2-3 روز گذشته نشانه ها و انکشافات به نفع ایجاد یک نوع توافق صلح بین آمریکا و ایران بوده است. باید اضافه کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی که روز گذشته در شبکه اجتماعی تروت سوشال نشر کرد گفت که به مذاکره کنندگان آمریکایی دستور داده که موضوع پرداخت غرامت از سوی ایران به ایالات متحده را در هر نوع مذاکره با ایرانی ها مطرح کنند. غرامت طلبی ایران از واشنگتن واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برانگیخت. دونالد ترامپ مطرح کردن غرامت طلبی توسط ایران را یک مفکوره جالب خواند و گفت اکنون ایالات متحده نیز از ایران درخواست غرامت خواهد کرد.
ما برای خساراتی که آنان در طول یک دوره 50 ساله وارد کردند، چه در پیوند به کشتی یو اس اس کول و چه در پیوند به همه افرادی که به شدت آسیب دیدند، به شدت زخمی شدند یا کشته شدند که تعدادشان به هزاران نفر میرسد، درخواست غرامت خواهیم کرد.
دونالد ترامپ روز گذشته در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید همچنان گفت که رژیم ایران به خاطر آنچه او کشتن 52,000 معترض ایرانی طی 4 ماه گذشته خواند، نیز باید غرامت بپردازد. آقای ترامپ پیش از این صحبتش با نشر پیام در حساب تروت سوشالش نیز موضوع پرداخت غرامت توسط ایران را مطرح کرد و افزود که به نمایندگان ایالات متحده دستور داده تا پرداخت غرامت از سوی ایران به ایالات متحده را قاطعانه در هر مذاکره با تهران مد نظر بگیرند. پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته بود تا زمانی که ایالات متحده سایر شرایط تهران به شمول پرداختن غرامت جنگی و لغو تعزیرات اقتصادی را نپذیرد، تنگه هرمز دوباره باز نخواهد شد. اما رئیس جمهور ترامپ گفت که تنگه هرمز باز است و تنها قوای بحری ایالات متحده در حال حاضر بر تنگه هرمز کنترل دارد.
ما تنگه را کاملا ماین پاکی کرده ایم. شاید این را شنیده باشید یا نشنیده باشید، اما ما بر تنگه کنترل 100% داریم. اکنون آیا می توانند مشکل ایجاد کنند؟ بله، می توانند که مشکل ایجاد کنند، اما آنان هیچ پولی ندارند. می دانید که ایران کاملا بی پول است.
دونالد ترامپ این را هم گفت که محاصره بحری ایران هنوز پابرجاست و کشتی ها تنها به اجازه ایالات متحده می توانند از این تنگه رفت و آمد کنند. و در یک انکشاف دیگر، ماجد آل انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان در مورد آینده کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت که قطر پیام‌های مثبت در این مورد از تهران و مسقط دریافت کرده است.
اوکراین و روسیه در طول شب گذشته به حملات متقابل خود ادامه دادند و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسکو را با استفاده از میزایل‌های بالستیک کره شمالی متهم کرد. رئیس جمهور اوکراین گفت در حملات روز سه‌شنبه روسیه به ژاپوروژیا که دست کم 6 کشته و حدود 19 زخمی بر جای گذاشته، از میزایل‌های بالستیک کره شمالی نیز استفاده شده است. اوکراین نیز در حملات متقابل گودام‌های متعلق و فروشگاه اینترنتی وایلدز بریز را در جنوب روسیه هدف قرار دادند. این شرکت که به آمازون روسیه معروف است، در هفته‌های اخیر بارها هدف حمله قرار گرفته است. این حملات یک روز پس از آن انجام شد که دست کم 13 نفر از جمله یک کودک در حملات تیارات بی سرنشین اوکراین و جمهوری تاتارستان روسیه در فاصله بیش از 1100 کیلومتری از مرز اوکراین کشته شدند. کنسولگری ازبکستان در تاتارستان اعلام کرد که 7 نفر از کشته شدگان شهروند ازبکستان بودند. یک محکمه در سوریه بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه و برادر کوچکترش را به اتهام جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در جریان جنگ 14 ساله سوریه که حدود 500,000 کشته بر جا گذاشت، در غیابشان به اعدام محکوم کرد. احکام صادر شده از سوی محکمه جنایی 4 در دمشق نخستین احکامی علیه اسد و اعضای حلقه نزدیک او از زمانی است که 5 دهه حاکمیت خانواده اسد 20 ماه پیش به پایان رسید. قاضی فخرالدین الاریان در جریان جلسه محکمه که به صورت زنده از تلویزیون دولتی سوریه پخش می شد گفت که بشار اسد از نهادهای دولتی برای ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت استفاده کرده است.
و باسم الشعب العربی فی سوریه،
به نام مردم عرب سوریه، محکمه به اتفاق آرا به شرح زیر تصمیم میگیرد. نخست محکمه فراری بشار الاسد فرزند حافظ و انیسه متولد سال 1965 را به جرم جنایت قتل عمد و از پیش طراحی شده، جرم کشتن عمدی بیش از یک نفر، قتل عمدی کودکان زیر 15 سال، قتل عمدی همراه با اعمال شکنجه و بیرحمی، جرم تحریک به قتل عمد و از پیش طراحی شده در موارد متعدد که مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می شود، جرم شکنجه و شکنجه منجر به مرگ و جرم سلب آزادی افراد در موارد متعدد که مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می شود، مجرم اعلان می کند.
در همین حال محکمه عاطف نجیب، پسر مامای اسد را نیز که در محکمه حضور داشت، به اعدام محکوم کرد. او به نظارت به سرکوب اعتراضات در ولایت جنوبی درعا متهم و محکوم شده بود، سرکوبی که با آغاز قیام سپس جنگ داخلی انجامید. اسد و برادرش ماهر پس از سقوط حکومت در دسامبر سال 2024 به روسیه فرار کرده و در آنجا پناهندگی سیاسی دریافتند. حاکمان جدید سوریه از روسیه خواستند که اسد و برادرش را و سوریه تحویل دهد. تا تاد بلانچ روز دوشنبه 10 آگوست پس از یک روند دشوار تاییدی صلاحیت در مجلس سنای کنگرس آمریکا به عنوان وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز شنبه 8 آگوست با رای دهی بسیار نزدیک بلانچ گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به عنوان وزیر عدلیه و لوی سونوال آمریکا تایید کرد. بلانچ که پیشتر وکیل مدافع رئیس جمهور ترامپ بود از زمان برکناری پم باندی در ماه اپریل سرپرستی وزارت عدلیه آمریکا را بر عهده داشت و پیش از آن مقام شماره 2 این وزارتخانه بود. امیل بوو یکی دیگر از وکلای پیشین ترامپ که اکنون قاضی محکمه استیناف فدرال است در قصر سفید مراسم سوگند بلانچ را برگزار کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا کنون ویزه بیش از 175 هزار تبعه خارجی را در چارچوب سیاست‌های دولت برای تقویت امنیت ملی، اجرای قوانین مهاجرتی و حفاظت از شهروندان آمریکایی لغو کرده است. با گفته این وزارتخانه افرادی که شرایط ویزای خود را نقض کردند، مرتکب جرم شدند، خواستار خشونت علیه شهروندان آمریکایی شدند، از آمریکایی‌ها کلاهبرداری کردند، از نظام مهاجرتی سوء استفاده کردند یا امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداختند. در میان کسانی که ویزی آنان لغو شده است، وزارت خارجه تاکید کرده که بخش بزرگی از این موارد پس از برخورد دارندگان ویزه با نهادهای مجری قانون و به دلیل طیف گسترده‌ای از جرایم شناسایی شده بوده است. حمله و ضرب و جرح، رانندگی تحت تاثیر الکل، سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر از مهمترین دلایل لغو ویزه بوده است. رانندگی بی ملاحظه، تعرض جنسی، کودک‌آزاری، کلاهبرداری و اختلاس نیز از دیگر موارد ذکر شده است. با گفته وزارت خارجه آمریکا، مقابله با پدیده موسوم به گردشگری زایمان نیز بخشی از این سیاست است.
نشرات دری تلویزیون صدای آمریکا سر از دوشنبه 10 آگوست برابر با 19 اسد ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود، می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.
همزمان با پنجمین سال بازگشت دوباره طالبان به قدرت، دیدبان حقوق بشر میگه که این گروه با سرکوب گسترده زنان و دختران در افغانستان ادامه داده و این کشور با تضعیف خدمات صحی، تشدید بحران انسانی، ناپدید شدن‌های اجباری و کشتارهای فراقضایی مواجه است. همکارم میر عبدالقادر مشرف مسائل حقوقی مرتبط با افغانستان را در این گزارش دنبال کردم. مشرف، جزئیات عمده این گزارش چه است؟
سلام. خب، با نزدیک شدن پنجمین سالگرد برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نهادهای حقوق بشر گزارش‌های تازه از وضعیت بشری در افغانستان به نشر سپردند. دیدبان حقوق بشر میگه که 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان با یک بحران عمیق حقوق بشری و انسانی روبرو کرده، بحرانی که زنان و دختران بیشترین آسیب دیدند. از جانب دیگر، عفو بین‌الملل استرالیا در گزارش تازه خود خواستار به رسمیت شناختن بین‌المللی اپارتاید جنسیتی تحت قوانین بین‌المللی شده. این سازمان میگه که زنان افغان برای رساندن صدای خود درباره عدالت و پاسخگویی به کمبرا رفته و از حکومت استرالیا و جامعه جهانی میخواهند برای تحقیق و پیگرد نقض‌های جدید حقوق بشر از سوی طالبان از مکانیزم‌های پاسخگویی بین‌المللی حمایت بکنند. با این وصف، دیدبان حقوق بشر تاکید میکنه که با وجود گام‌های مانند حکم‌های محکمه بین‌المللی جرایم جنایی و ایجاد مکانیزم تحقیقاتی جدید سازمان ملل در مورد افغانستان، هنوز پاسخگویی مؤثر در برابر بسیاری از جنایات در افغانستان وجود نداره.
دیدبان حقوق بشر میگوید که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، این کشور هنوز هم با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و انسانی جهان روبرو میباشد. بحرانی که به گفته این نهاد به ویژه از زنان و دختران را هدف قرار داده است.
این نهاد در گزارش تاکید کرده است که با وجود اقدامات تازه برای پاسخگویی قضایی، هنوز برای بسیاری موارد نقض حقوق بشر و جنایت‌های جدی در افغانستان هیچ پاسخگویی مؤثر وجود ندارد.
این گزارش که شامل مجموعه ای از گزارش‌دهی های این نهاد در 5 سال اخیر است، بار دیگر از ممنوعیت آموزش دختران و زنان به مکاتب دوره متوسطه و تحصیلات عالی یاد کرده گفته است که طالبان پس از بعد از گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت های گسترده ای را بر کار، آزادی بیان و رفت آمد زنان نیز وضع کردند. با گفته این گزارش، مقامات طالبان مجموعه ای از قوانین، احکام و رویه ها را وضع کردند که عمدتاً زنان و دختران را به دلیل جنسیتشان از حقوق اساسیشان محروم می کند.
دیدبان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که این انکار گسترده و سیستماتیک حقوق مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی است.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که روزنامه‌نگاران، فعالان و افرادی که به عنوان منتقد طالبان تلقی می‌شوند، با ارعاب، دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه مواجه شدند. با گفته این نهاد، همچنان صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان قربانی ناپدید شدن‌های اجباری و کشتارهای فراقضایی شدند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که پس از قطع عمده کمک‌های خارجی، نیمی از جمعیت افغانستان به غذا و خدمات صحی نیاز پیدا کردند و بیش از 7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد روبرواند. دیدبان حقوق بشر خواستار فشار بر طالبان برای پایان محدودیت‌های زنان و دختران شده است. این نهاد بر پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض حقوق بشر تاکید دارد و خواستار ادامه مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و تامین منابع مالی آن شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در مصاحبه با بخش افغانستان صدای آمریکا گفت که جامعه بین المللی باید معیارهای بالایی را برای حقوق بشر تعیین کند.
I think opening schools is important.
ما فکر میکنم بازگشایی مکاتب مهم است، اما به نظرم کافی نیست. لازم است، اما کافی نیست. معیارهای دیگری در حقوق بشر وجود دارد که باید رعایت شوند. به عنوان مثال، وقتی افراد به جرم متهم میشوند، باید محاکمه عادلانه برایشان فراهم شود. رسانه ها باید اجازه داشته باشند واقعیت ها را منطوری که هستند بدون سانسور گزارش دهند. همچنان افراد نباید به روشهایی که در سطح بین المللی به عنوان بی‌رحمانه و غیر انسانی شناخته میشوند مجاز
دیدبان حقوق بشر همچنان بر تأمین کامل کمک‌های بشر دوستانه و دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به آن تاکید کرده، خواستار توقف بازگشت اجباری مهاجرین افغان و فراهمسازی مسیرهای امن و قانونی برای پناهجویان و مهاجران افغان شده است. حکومت طالبان تا کنون در واکنش به این گزارش دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته است، اما در گذشته گزارش‌های نهادهای ملل متحد و مدافع حقوق بشر را در مورد افغانستان رد کرده، گفته‌اند که حقوق زنان و دختران در پرتو شریعت اسلام و فرهنگ افغانستان تامین است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است که با گذشت 5 سال حکومت طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق بشر در آن کشور سیر نزولی داشته است. بنت در یک مصاحبه با همکارم برشنا عمرخیل گفته است که در تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان باید شفافیت وجود داشته باشد و این تعامل بر اساس اصول استوار باشد.
با نزدیک شدن به 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، شما عملکرد آنان را در زمینه حقوق بشر در این 5 سال چگونه ارزیابی می کنید؟
فکر می کنم که 5 سال گذشته یک سیر نزولی بوده است، زیرا قبل از اینکه طالبان دوباره به قدرت برسند، گفتند که با دوره قبلی حکومتشان متفاوت خواهند بود و به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت و حتی به زنان احترام خواهند گذاشت، به شرطی که با شریعت اسلامی سازگار باشد. آنچه ما دیدیم این است که گام به گام هر سال نقص‌های جدی‌تری در مدت 5 سال صورت گرفته است. در ابتدا آنان مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 را بستند. سال بعد آن پوهنتون‌ها را برای زنان بستند. بعداً استثناهای قائل شدند. اما حتی آموزش‌های طبی را نیز برای زنان بستند.
برخی معتقدند که ادامه تعامل با طالبان برای کمک به مردم افغانستان ضروری است. ولی برخی دیگر به این باورند که تعامل بدون ایجاد اصلاحات مانادار و مشروعیت دادن به طالبان انجامیده است. به نظر شما کدام روش مؤثرتر بوده است؟
I am for engagement. I have never said don't engage, but I've said engage.
من موافق تعامل هستم. من هرگز نگفتم که نباید تعامل کرد، اما گفتم که تعامل باید بر اساس اصول باشد، نه رفتار دوگانه ای که گاه شاهد آن هستیم. از یک سو محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های طالبان و از سوی دیگر معامله کردن با آنان، چه معاملات تجارتی باشد و چه معاملات مهاجرتی مانند اخراج و امثال آن. اینها به نظرم پیام‌های متناقض را می‌فرستد. فکر می‌کنم باید تعامل وجود داشته باشد، زیرا به هر حال برای انزوا خیلی دیر شده است. فکر نمی‌کنم این کار مؤثر باشد. همچنان با کسانی که می‌گویند تمامی کمک‌های بشردوستانه را قطع کنید موافق نیستم، زیرا این کار با مشکلات موجود فقر و سوء تغذیه به ویژه سوء تغذیه کودکان دامن خواهد زد. 1 میلیون کودک در افغانستان شب را بدون غذای کافی سپری می‌کند. بنابراین فکر نمی‌کنم که این کمک‌ها باید متوقف شوند، اما معتقدم که باید به درستی برنامه‌ریزی و نظارت شود. فکر می‌کنم این کار در حال حاضر نیز انجام می‌شود، اما باید کاملاً شفاف صورت گیرد و اطمینان حاصل شود که رسیدن کمک‌ها به دست کسانی که نباید دریافت کنند به حداقل کاهش پیدا کند و کمک‌ها به نیازمندترین افراد برسد.
با توجه به بازداشت 3 شهروند آمریکایی توسط طالبان از جمله محمود عبیبی و پاول اووربای، جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد چه اقدامات میتواند انجام دهد تا بر طالبان فشار بیاورد و از آزادی آنان و رعایت حقوق اساسی و روند قانونیشان اطمینان حاصل کند؟
خب، من قبلا خواستار احیای حاکمیت قانون در افغانستان شده ام که به نظر من در حال حاضر وجود ندارد. فکر می کنم هر کسی که بازداشت می شود سزاوار این است که به طور قانونی و مناسب از او نمایندگی شود، اتهامات علیه او مطرح شود و بر اساس معیارهای بین المللی و حقوقی در محکمه بی‌طرف و واجد شرایط قضاوت شود. بنابراین باید پاسخگویی وجود داشته باشد، اما نحو تفکر من در مورد پاسخگویی این است که نخست باید در همه بخش‌ها پاسخگویی وجود داشته باشد. باید پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر وجود داشته باشد که برخی از آنها را قبلا ذکر کردم که ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی منجر شود. فکر می‌کنم هر کشور باید افراد را به خاطر نقض قانون از جمله در افغانستان و سایر کشورها پاسخگو بداند. قطعاً همان طوری که شما اشاره کردید، گروگان گرفتن افراد یا به اصطلاح حقوق بشری بازداشت خودسرانه یک جرم است و این موضوع باید برای امریکایی هایی که در بازداشت به سر میبرند و شهروند هر جای دیگر به شمول افغان ها که به طور خودسرانه بازداشت شده اند حل شود.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرده که 15.5 میلیون دلار کمک اضطراری را برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله مرگبار کولومبیا اختصاص می‌دهد. این کمک برای فراهم کردن سرپناه اضطراری، مواد غذایی، حمایت از آسیب دیدگان و ارزیابی خسارات ناشی از زلزله اختصاص یافته. اداره رئیس جمهور ترامپ همچنین اعلام کرده که در کنار مردم کولومبیا ایستاده است و آماده است از رئیس جمهور آبلاردو دا اسپریو و دولت او در ارزیابی های نیازهای مناطق آسیب دیده حمایت کند. این کمک در حال اعلام می شود که زلزله به شدت 7.4 و به قیاس ریکتر صبح دوشنبه بخش های غربی کولومبیا را لرزاند. بر اساس آماری که روز سه‌شنبه منتشر شده، دست کم 169 نفر در این زلزله جان باخته و بیش از 600 نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات و جستجو احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. جمهوری دموکراتیک کانگو روز سه‌شنبه گزارش داده که آمار تلفات تایید شده ناشی از ایبولا در این کشور به 2011 نفر رسیده و گفته مقامات 4381 مورد دیگر ابتلا به این بیماری در 5 ولایت نیز تایید شده. مسئولان بخش صحت کانگو گفتند که این سریع‌ترین شیوع ثبت شده بیماری ابولا در تاریخ این کشور است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم اعلام کرده که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از این بیماری همگیر دیدند. طبق آمار صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، از زمان شروع شیوع ابولا بیش از 300 کودک در این کشور بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند. یونیسف همچنان اعلام کرده که اگرچه کودکان تنها حدود 1/4 موارد تایید شده را تشکیل می‌دهند، اما حدود 1/3 از مجموع مرگ‌ها را در این مجموعه تشکیل می‌دهند.
نشرات دری تلویزیون صدای امریکا دوشنبه 10 آگوست برابر با 19 اسفند ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود، می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.
و کار استخراج طلا در ولایت بدخشان افغانستان شب و روز ادامه دارد. مقامات حکومت طالبان میگن که فعالیت ها در بخش استخراج معادن طلا در بدخشان برای ده ها هزار نفر زمینه کار فراهم میکنه، اما باشندگان مناطق همجوار این معادن میگن که استخراج بی رویه طلا تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر بر زندگی آنها و محیط زیست داشتند. این گزارش از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
ماشین آلات سنگین در حال استخراج طلا و زرشویی در معدن شیوا در بدخشان. استخراج طلا در افغانستان می تواند یکی از منابع پردرآمد به حساب آید، اما تعدادی از باشندگان بدخشان می گویند با شدت گرفتن کار استخراج طلا در معادن این ولایت آسیب های جدی مخرب به محیط زیست و جریان آب وارد شده است.
دریا چقدر بود؟ آب صاف بود. اما دریا را می دیدیم می گفتی که البته شیر است و نفهمیدی که دریا است. این قدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگتا شد پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریا هم خوردن نمی شود. حتی سر جانم دو ششتن نمی شود.
محمد امین میگوید اکنون در کنار دریایی که استخراج معادن در نزدیک آن جریان دارد، به دلیل باد و گرد و غباری که در اطراف پراگنده می شود، امکان کشت و زراعت وجود ندارد و علفهای اطراف دریا نیز از بین رفته است. کارشناسان محیط زیست میگویند که استخراج بی‌رویه و غیر مسلکی معادن می تواند تاثیرات سو بر محیط زیست وارد کند.
استخراج غیر قانونی و غیر فنی معدن میتونه به محیط زیست بدخشان آسیب برسانه. در مدت کوتاه کندنکاری و انفجار در معدن پوشش گیاهی را نقصان میرسانه، دامنه‌های کوه را سست میسازه و خطر لغزش زمین افزایش میده. همزمان استخراج طلا از داخل رودخانه آب را گلالود میکنه، مسیر آب را تغییر میده و به حیات آبی و شامیدنی و زمین های زراعتی آسیب می رسانه.
فضل الله اختر گفت در برخی موارد برای استخراج معادن از مواد کیمیایی استفاده می شود که برای خاک و محیط زیست آسیب های دوامدار می رساند و آلودگی ناشی از آن برای دراز مدت باقی می ماند.
برای کاهش این مشکلات بسیار ضرور است که تمام معادن افغانستان بررسی شوند. استخراج در داخل رودخانه و مناطق حساس متوقف شوند. همزمان کیفیت آب را باید نظارت کرده و معدنکاران مجبور به بازسازی مناطق تخریب شده شوند.
با گفته مقامات طالبان در ولایت بدخشان تنها در ولسوالی های نیسی و شیکای 1800 تا 2000 تونل استخراج طلا وجود دارد و در هر یک از این تونل ها 5 تا 6 نفر مصروف کار است و این به معنای آن است که هزاران نفر در این تونل ها مشغول کار هستند. طبق گزارش ها استخراج غیر قانونی و غیر حرفه‌ای طلا در معادن بدخشان همچنان باعث حیف و میل شدن این دارایی ملی افغانستان شده است، آنچی که مقامات طالبان آن را رد می کنند.
بینندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. شما میتونید که برنامه صدای آمریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری دری صدای آمریکا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. برنامه خبری صدای آمریکا از ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11:30 قبل از ظهر به وقت واشنگتن به نشر میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های مهم روز در برنامه تلویزیونی خبری دری صدای آمریکا. دوشنبه تا جمعه ساعت 9 شب به وقت افغانستان و 12:30 پس از چاش به وقت واشنگتن دی سی. از طریق چینل 469 ستلایت یاسد، وبسایت و شبکه